مضاعف شما ضامن سلامتی شهروندان ما باشه در معابر شهر تهران. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. بخش بعدی صدای شهر 20 و 25 دقیقه خواهد بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خیلی خوبه اینکه توی همچین ماه عزیزی بیشتر به فکر کسانی هستیم که نیازمند کمک ما هستند. یه چیزی هم بگم، یه وقتی ممکنه همین الان شما خودتون شنونده ما باشید و واقعا وسعتون نرسه، شاید واقعا الان کسی داره ما رو میشنوه که خودش نیازمند دریافت کمک باشه. فکر نکنیم که حتما وظیفه داریم که همه ما حتما یه کمک عجیب و غریب بکنیم، ولی کسایی که در عین نداری هم حتی کمک میکنند که دلهای خیلی بزرگی دارند. خوشا به سعادت اونهایی که در دارایی و نداری دارن کمک میکنند و حالا در سومین سالی که به عشق علی داره برگزار میشه با حمایت شبکه رادیوی تهران، امیدوار هستم که شما هم کمک بکنید، یک قدم خوبی برداریم برای ایتام و انشالله که خدا خودش میدونه کجا اجرا آدم ها رو بده. ازتون قبول باشه و همچنان هم دارید اختیاری ها رو میشنوید. چطور به دیگران کمک کنیم که بهشون بر نخوره؟ 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک 394. آرمان غفاریان گفته این بر کیه که همه چیو میخوره؟ نه واقعا این بر کیه که همه چیو میخوره؟ به حسین فهیمپور میگیم بیاد خود بر رو بخوره راحت بشیم. حسین چون دلوپی میخوره یه مقدار بر ممکنه اذیت بشه، ولی خب باشه. مرسی آرمان جان، دمت گرم که میشنمیم رو.
به نظر من اگر که کسی با عشق به دیگری کمک بکنه، اون عشق رو اون فرد مقابل دریافت میکنه و هیچ وقت ناراحت نمیشه. ولی اگر ذره منت درون این باشه، اصلا اون طرف مقابل از گرفتن اون امتناع میکنه و براش خیلی مشکله.
گفتن که تو ایران با این هم منابع نباید آدم نیازمند داشته باشیم، ولی متاسفانه به حدی آدم نیازمند داریم که دیگه مدل کمک کردن مهم نیست. ببینید چرا، اتفاقا خیلی مدل کمک کردن مهمه. شما بگو اصلا تعداد آدم های نیازمند بودم خیلی زیاد، این که یه کاری بکنیم که آدم ها بهشون بر نخوره از کمکی شما میکنی. من یه چیزی به شما میگم، حتی با آدم های کم توان میگن که اگر قرار هستش که بهشون کمکی بکنید، طوری به آدمای کم توان کمک بکنید، اون خودش گیرش عذاب میکشه بیرون. ولی اگه میخواید کمک بکنید، طوری بهش کمک بکنید که احترام اون فرد حفظ بشه، شأنیت اون فرد حفظ بشه. اگر از کمک شما هم خواست استفاده بکنه، استفاده میکنه. اگر هم نه که خب میگم بقیه وقتا رو چجوری زندگی میکردم همون شکلی. گفتن که با قبولی بارز قبول تعهد شما، یه جوری محترمانه بهش میگیم اگه بارتون سنگینه کمکتون کنم. متشکرم. از پاکدش خیرآبادی خب خیلی عالی. نام خانوادتون یه دونه 4 افتاده واسهش، نمیتونم بخورم چی، نمیدونم چرا 4 داره واسهش.
اولا بهش محترمانه کمک کنید. اگر به فرض میخوای لباسی یا چیزی بدید در حد نو بده. مثلا بعدش هم دادار دودور نکن 50 نفر این بر این بر بفهمن. بعدش هم زمانی هم باهاش زبانم لال دعوا شد، منت سرش نذار. یادت فلان بود فلان بود دستتو گرفتم من نبودم تو مونده بودی. اینو بهش هیچ وقت نگید.
گفتن این داره زمانه از بس خیر و احسان کم شده مستقیم هم کمک کنم، اونهایی که نیازمندان قبول میکنن. 911 آخرش 2637 گفتن. بعد خانم پریا، آها نه، خانم ابراهیمی از شهر ری گفتن که سلام، خدا همه مریض رو شفا بده. دخترم مریض بود انگار من مریض بودم. و خانم فدوی هم همچنان معتقدن که مثل خواهر نزدیکتر باید بشن بهش رو بهش کمک بکنن. بعد حسین طالبی هم از بیدون شهدا لطف داشته منو گفته کمک کردن و کار خیر باید به جا به موقع باشه. من دیشب وقتی یکی از دوستا برای افطار سیراب شیردون خریده بود، خب منم کمکش کردم با هم خوردیم. خیلی خنکی حسین.
برای اینکه طرف مقابلمون ناراحت نشه، ما وقتی که میخوایم کمکش کنیم باید بدون منت، با اخلاص، با نیت خوب، بدون هیچ چشم داشتی کمک کنیم.
گفتن سلام رونق، اگه گرسنه باشی هیچ کس نمیاد بگه غذا خوردی یا نه، چه برسه کمک کنم، من فقط یارانه بهم میدن، مشکل دارم، کمک نمی کنن، درسو دیستن. رچینی گلپسر اج دماوند، ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. گفتند که آقای سامان ساسان بودی، سامان یادم رفت، گفتند نمیخوام بگم فامیلیم، مگه برای شما اختیاری نیست؟ پس گفتن فامیلی منم اختیاریه و نمیگم. پیامم هم دوست داشتی بخون، دوست داشتی نخون، خواهش میکنم دوست... اگرم دوست داشتی خواهش میکنم بخون. بعد گفتم من آخه توی محل کارم به جز 3 نفر از بخش مالی هیچ کس نمیدونه فامیلیم چی، و حتی اون 3 نفر هم مثل همه به اسم کوچیک صدا میکنن، سامان هستن، بابای آقا آرشتی راویسا خانم مهندس ساختمان از سعادت آباد. ببین نام خانوادگی تو به من ببین، اینجا کلا برنامه اختیاریه ولی در این مورد اجباریه. خب شما بگو نام خانوادگی تو، منو راحت کن. داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که چطور به دیگران کمک کنیم که بهشون بر نخوره. شما میتونید زنگ بزنید به ما به 2265-2465 و 2265-2466 و پیامک 30094 و با ما مشارکت بفرمایید.
در کوچه پس کوچه های حکمت و حکایت با بازخوانی امروزی از روایت های شیرین ادبیات کهن ایران زمین، پا به پای شیخ ابوسعید ابوالخیر، سعدی، شیخ بهایی، لقمان حکیم و دیگر صاحب قلمان زبان فارسی همراه می شوید. اندر احوالات اختیار کردن هر آنچه نیت خیر در بر دارد و نیکی در پی. در اختیار دل، اندر احوالات کار خیر اختیار کردن. کار خیر کردن و گره از کار گرفتاری باز کردن از اون کارهاییه که سینه به سینه و دست به دست آدمای جوان مرد و اهل دل چرخیده تا به ما رسیده. تو حکایت ها و ادبیات کهن سرزمینمون کم نداریم از این داستان ها. آوردند مردی داخل حجره ای شد و از صاحب حجره بهای چند چیز پرسید و پاسخ گرفت. در همان حین زنی وارد شد. زن اهل همان محل بود و برای صاحب حجره آشنا. زن نیز بهای همان اجناس را باز پرسید و صاحب مال هرچه قبل تر گفته بود این بار نصف بهای واقعی را بازگو کرد. زن شکر و سپاس خدا اختیار کرد و الحمدلله گویان بها را پرداخت کرد و اجناس را با خود برد. مرد که هنوز آنجا بود از کار صاحب حجره هم متعجب بود و هم خشمگین. خشمش فرو خورد و سبب پرسید. صاحب حجره ماجرا را اینگونه روایت کرد. این زن 4 یتیم در بر دارد و از هیچ کس کمکی بلاعوض دریافت نمی کند. اما من دوست دارم به او کمکی کرده باشم و اجری ببرم. برای همین قیمت اجناسی که دارم ارزان‌تر میگویم. من با خداوند معامله میکنم و در دل رضایتش را تمنا میکنم. این زن هر هفته یک بار از من خرید میکند. من آن روز چندین برابر روزهای دیگر سود میبرم، در حالی که نمیدانم چگونه چنین میشود و این پولها چگونه به من میرسد. همانا لذت برآورده نمودن حاجات دیگران را کسی نمیداند، مگر آنکه کمک به حاجتمندان و فرونشاندن دغدغه ای از نیازمندان را اراده و اختیار کرده باشد. کار خیر کردن مثل برگشت صدا تو کوه میمونه، چندین برابر میشه و به گوش خودمون میرسه. فقط باید اراده کنیم و به اختیار و انتخاب خودمون یه قدم خیر برداریم. وقتی با اراده و اختیار دلمون به مردم خیر برسونیم، خدا هم بیشتر هوامون داره.
رسیدیم به بخش دوم مستند و یکی دیگر از مستندسازان خیلی خوب مجموعه رادیو که در رادیو جوان هم هستند و من یه رگم به رادیو جوان میخوره ها، حالا یه دوره رادیو جوانی بودم خودم، ولی خب بیشتر بقیه رگه ها به رادیو تهران چون میخوره، ولی ارادت خیلی ویژه به دوستان و همکارانم در رادیو جوان دارم. سرکار خانم شیوا شیدای حسینی
در خدمتتونم.
خیلی خیلی خوش اومدید سرکار خانم.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم دوباره به شما و همه شنونده های خوب رادیو تهران. نماز روزه همه قبول باشه.
سلامت باشین. ممنون و متشکرم.
زنده باشین.
سرکار خانم، شما این مستندی که برای ما آوردید اولا چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بشنویمش یه توضیح، یه پیش معرفی.
قبل از اون پیش معرفی، من یادی میکنم از جناب آقای مهندس علیرضا فتحی پور، امیدوارم که روحشون شاد باشه، چون سوژه اصلی این مستند رو در واقع ایشون با من معرفی کردن. یک جوان که الان جوانه، یک نوجوان 14 ساله که از یکی از روستاهای تقریبا کم برخوردار وارد تهران میشه، کارگری میکنه، ولی خیلی با حالا مثلا کارگرای دیگه‌ای که فقط دارن کار میکنن یه تفاوت ویژه‌ای داره. با وجود اینکه درس نخونده، خیلی حالا مثلا تا یه مقطعی از دبستان رو فقط گذرونده، اما خیلی به اشعار کهن ایران اشراف داره، حافظ و سعدی رو، و انقدر خوب تونسته ورود بکنه به اشعار و همینطور قرآن و اذان که در واقع آرزوی مادرش رو تونسته تو این فضا برآورده بکنه. من با ایشون صحبت کردم، جناب آقای محمد دوستی، و خب به واسطه اینکه چند سال پیش این مستند ضبط شده، ولی به واسطه اینکه هنوز گاهی که بعدن بهتون میگم به چه دلیل با ایشون من در ارتباط هستم، ترجیح دادم که از بین مستندهایی که ساختم اینو امروز انتخاب بکنم و بیارم برای اختیاریه.
خیلی هم عالی. اسم آقای علیرضا فتحی پور آوردید، خدا رحمتش بکنه اصلا.
بله.
بریم بشنم این مستند رو و مطمئنا خود مستند شنیدنیست و بی دلیل هم نام آقای فتحی پور اینجا نیامده.
در این زمانه پرهیاهو که گاهی روز و ساعت و دقیقه در هم همه اتفاقات گم میشن، پیدا کردن راهی برای رسیدن به آرامش سخت ولی در عین حال سهله. کافیه بدونی، کافیه کشف کنی که چی حالت رو خوب میکنه. یکی با رفتن به طبیعت، یکی با نوشتن، یکی با بچه ها سر و کله زدن، و شاید هم یکی با نوای خوش اذان و قرآن. ساده بگم، محمد قصه امروز از حال خوب و آرامشی میگه که آرزوی روزهای کودکی مادرش بوده. آرزویی که با بزرگ شدن محمد محقق میشه.
شما بچه کجایی؟
ما جز استان عراق هستیم، مرکزی نزدیک به ملایریم، ولی ما جز استان عراقی.
اسم روستاتون چیه؟
سیران و زبون اونم لکی.
ما دو تا برادریم، دو تا خواهر. ما برادرام هستم بزرگتر، خواهرام کوچیک‌تر.
چند سالتونه؟ درس
من 34 سالم. جالب اینجاست من همون 16 سالگی ازدواج کردم. من در 14 سالگیش تهران بودم.
شغلتون چیه؟
من شغلم تأسیساته، یعنی شغل آزاد ساختمون هستم. از مثلا لوله‌کشی، شوفاژ، سردوگر، اسپیلت و حالا جدید که مثلا هواسازی اینا شده.
بون شما بدم.
یه صبح تا شبتون
رو چجوری میگذرونید؟ از خونه اول که در میام تا میام سر کار کلی من از حافظ سعدی میخونم.
توی مسیر؟
تو مسیر، تنها دیگه تو ماشین میکنم. خیلی من ساده بگم، من سوادم تا پنجم هستش، این کلاس پنجم من خوندم، ولی به لطف خدا من انقدر اشعار حالا یه موقع سر که پشم تو ذهنم هستش که بدون کتاب کلی من از اشعارم مثلا این عزیزان بزرگوارم مثلا به نزدیک حالا ظهر که میرسه میبینی یکی از مؤسسات صدا میزنه میگه دوستی خسته شدی یه غزلی بخون از حضرت حافظ، و من از شروع میخوندم میبینید از کیپ کارهایی که تو ساختمون کار میکنن میبینید اونجوری اومدن تو پله میشه اونجوری
جزایان که نگفتی شکر روز وصال.
کلمه ها محمد رو به خدا نزدیک میکنن، یه وقتایی با اشعار حافظ و سعدی و یه وقتایی با آیات الهی که روح به سمت صاحبش پرواز میکنه.
یکی از اتفاقات خیلی خوب که با دنیا عوضش نمی کنم برای تو ماه رمضان اتفاق برای من افتاده، مادر من یه خواسته‌ای در ماه رمضان مثلا داشته که به اون خواسته میرسه. این بودش که این مادر من در سن 12 سالگیش فرش میبافته تو شهرستان، و این حالا به علت حالا کم دستی یا اینا مثلا کار میکرده شب روز که اون اتاقه خودشون رو پر فرش کنه، و مناجاتی از رادیو پخش میشه، بعد از این مناجات صدای اذان، یعنی تموم که به اذان میرسه، و این مادر من گریهش میگیره میگه پروردگار رو میشه توی فامیل ما کسی باشه اینجوری صدا داشته باشه و مناجات خوان و اذانگو باشه. این دیگه همیشه ورد زبونش بوده. اینکه در سن 14 سالگی یک شبی خلاصه یک خواب باعث شد که من توی خواب اذان بگم، و جمعیتی خیلی زیاد میومد میرفت کنار یه پلی، دوباره برمیگشتن مثلا یه حالت سرگردان میومد و میرفتن. من این وضع دیدم، به این شکل اینجوری دستم گذاشتم و شروع کردم اذان گفتن، و همه اون جمعیت اومد طرف من واسه نگاه من میکرد. از خواب برنده من خواب دیدم، ولی جوری بود که ظهر روز بعدش که نماز جماعت بود من رفتم مسجد گفتم من اذان بگم، یه آقای گفت مگه بچه بازیه. من بودو بودو اومدم خونه که بگم اینم خانواده خودم چی میگن، دیدم مادر من داره، یعنی حالا دیگه راحت ساده تر بگم داشت سیب زمینی فیس میگن، دیدم گریه میکنه و من اون ذوق ازم رفت کلا، دیگه اذان یادم رفت که بپرسم. گفتم چرا گریه کی هست گریه مثلا چی شده؟ جواب ندادم و بهش دوباره گفتم چی شده چرا گریه؟ خب چیزی که سالیان سال از خدا خواستم پسرم شد. من وقتی که میرم شهرستان همه اون ده، حالا ده الان هزار هم توش زندگی میکنن، اونا همه منو میشناسن و من کارهای هر کسی که حالا آبگر کن لوله خراب میشه، من 7 روز 8 روز 10 روز برم اونجا به این نیت حرکت میکنم. وقتی که حرکت میرم میگم این چند روز من خودم وقت به اون مردم میکنم، و من کاراشون که انجام میدم میرم چند تا ده بالتر جنس سراشون میگیرم، حتی جایی شده که من از اون هزینه دیگه نمیگیرم، حتی جنس پول جنس که میگیرم، و اون دعای اون مردم یه جوری اصلا شامل حال ما واقعا شده. پدر بزرگ من خداوند رحمتش کنه خیلی آدم خوبی بود، به من میگفت تو هیچ موقع قصه نون خوردن نه، تو نون میخوری، تو اونجور که به مردم میرسی کاراشون را میدازی، پول نمیگیری، نه تو هیچ موقع قصه رضا رضی رو نخور.
صدای محمد آرزوی برآورده شده مادرشه و حالا صاحب این صدا و تأثیر خوبش عاشق دلبرانه های خداست.
لطف خدا خیلی زیاده. این به دوستان سر کار نستم میگم، میگم اگر این دو چیز تو ذهن باشه هیچ موقع ما کمکاسی تو زندگیمون نمیاد. اونجا که میگه هندکر و رب بکل به مرساد، که میگم این تأثیر زره در کمینگاهتون نشستم. اونجا که میگه علم یا علم به نالله یرام، آیا او نمیداند که او را مینگرم. اگر ببینیم کسی نگاهمون میکنه هیچ موقع خطه سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما لفظ سعالو خبر مهمی پرسش و گفتگو میکنند از خبر بزرگ قیامت که در آن با هم به جدل و اختلاف کلام
خدای کمکش کن.
آیا زمین را مهد آسایش نگردانیدی؟ و کوه‌ها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟
و البته به زودی آگاه می شود
مردم از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می کنند.
و جعلنا نومکم صبح.
بله مستند شما چه سوژه جالبی داشت. یعنی الان به خودتونم گفتم این آقا، این جوان و استعدادش مطلقاً حاصل دعای مادرشه.
دقیقاً همینطوره و علاقه و در واقع استعدادی هم که خودش داشته. آقای رونقی شنیدید که میگن آدم ها نون دلشونو میخورن؟ این به نظر من ایشون یکی از مصادیق بارز این ضرب المثله، به خاطر اینکه تو 14 سالگی بدون هیچ پشتوانه مالی و حتی عاطفی وارد تهران میشه، کار میکنه، ازدواج میکنه تو سن کم، بچه دار میشه و همچنان کار تأسیساتیشو ادامه میده. و حالا من جسته گریخته و هر چند وقت یه بار یه اطلاعی که ازشون دارم به واسطه مهر و محبتی که خودشون دارن، چون یا پیام میدن، پیام مناسبتی، تبریک و اینا، یا تماس میگیرن، در جریان زندگی امروزشون هم قرار گرفتم. خیلی دست به خیر دارن با وجود اینکه خودشون هم آدمی
متمول نیست احتمالاً.
نه به هیچ عنوان، ولی به خاطر کارهای مثبتی که انجام دادن، به خاطر خلوصی که واقعا داشتن، خدا براشون ساخته اصطلاحاً. چند وقت پیش به من زنگ زدن احوال پرسی اینا، بعد گفتن که یه ذره برم از عقب‌ترش. دو سه سال پیش با من تماس گرفتن، گفتن که توی شماره شبکه اجتماعی میخوام یه دعوتنامه بفرستم. گفتم باش. باز کردم دیدم که رفته آموزش دیده، آوازو به صورت تخصصی گذرونده دوره هاشو و الان توی یه گروه سنتی موسیقی فعاله به عنوان خواننده اصلی و منو دعوت کرده بود به کنسرتی که گذاشته بودن. یعنی کسی که واقعا هیچ آموزش آکادمیک ندیده بود تونسته بود مسیرشو پیدا بکنه. و حالا لطف و محبت خودش هم این بود که میگفت بعد از اینکه وارد رادیو شدم و مستندم پخش شد، انقدر انگیزه پیدا کردم که بخوام برم تو مسیر درست این کار یاد بگیرم. حالا هر چند وقت یه بار هم دارن کارشون رو ارتقا میدن، هم کنسرت برگزار میکنن. چند وقت پیش هم با من تماس گرفتن، گفتن که به واسطه کارهای خوبی که انجام دادن و آدمهای خوبی که سر راهشون قرار گرفته، الان توی شهر تهران اجاره خونه دادن هم کار خیلی دشواریه، چه برسه به این که آدم خود خونه بخره. بعد گفتن که توی یکی از مناطق خوب تهران، یکی از همین سابکارهایی که می رفتن خونهشون برای تأسیسات و اینا، یه امکاناتی رو در اختیارشون گذاشتن که ایشون تونستن خونه بخرن. بعد عکس خونهشون رو برام فرستاده بودن. آره، حتی دعوت کردن بیاید شام با خانواده، بیاید خونه ما و اینا. بعد من دیدم که واقعا یه پسر بچه نوجوونی که از یه روستا اومده الان توی این جایگاه قرار گرفته، تو کارش موفقه، حالا زندگیش به یه حدی رسیده که تونسته رفاه نسبی رو داشته باشه برای همسرش و بچهش، واقعا همونه که داره نون دلش رو میخوره.
چقدر جذاب، چقدر دارم فکر میکنم که یه مسیریه جلوی راه یه آدمی قرار میگیره که به شکل طبیعی نباید این اتفاقا بیفته.
دقیقاً.
قوانین طبیعت میگه این اتفاقا نباید در مورد آدمی که صحبت کردن عادیش خیلی مشخصه، مشکل یه ذره در تکلم در گویش مشکل داره.
بله دقیقاً
اینطور. بعد یهو اون اذان رو من باورم نشد، فکر کردم اذان مرحوم مؤذن زاده است. بعد از یه جا فهمیدم تحریر یه هوا داره فرق می‌کنه، از یه جا یه جور دیگه است.
تفاوتش رو نشون داد.
آره یه تفاوت خودش رو نشون داد و این تفاوت هم نه به معنی بعد، چقدر جذاب، چقدر خوب و اذانش بسیار شنیدنی بود. گفتید یه آرزویی داشته.
بزرگترین آرزوش طبق گفته خودش این بودش که اذانش از تلویزیون و رادیو پخش بشه، ولی خب تا اونجایی که من مطلع هستم پروسه خیلی دشواری داره. امیدوار هستم که این اتفاق براش بیفته.
این پروسه رو آقای صحراگرد حل میکنه
ایشالله.
آره این پروسه رو آقای صحراگرد بسپرونش به آقای صحراگرد، خودش بلده چی کار بکنه آقای صحراگرد چیزه و ارتباطش با شما بقیهش هم ایشالله دوستان ما ببینیم که چه میکنند. حیفه یه همچین استعدادهایی و یه همچین صدایی و یه همچین یعنی کسی که انقدر خواست خدا درش بوده در کاری که داره انجام میده، در این صدا، در این اجرا داره، واقعا حیفه که من و شما بنده خدا نخواهیم بیا جلوش بگیریم.
درست میفهمم.
آره ما آره واقعا دوست داشتیم اذانه رو کامل‌تر پخش بکنیم، منتهی یه وقت دیدیم ممکنه ما هم رادیوییم دیگه، یه وقتی یه نفر یه شنونده همین الان بزنه رادیو رو رادیو تهران ببینه اذان دارن پخش می‌کنن بسم الله بخوریم، یا مثلا یا آقا الان هوا روشنه دو تا فوش به ما بدن و بعدش هم میگن چه وقت اذان پخش کردن. ولی انشالله حالا ببینیم چه خواهیم کرد دیگه، ما قدم اولش برداشتیم. اگر نکته باقی مونده که دوست دارید راجع به مستندتون و این شخصیت بگید خیلی خوشحالم بشنوم.
نکته ای نیست، مستند چیزیه که باید واقعا لمس بشه، با چشم دیده بشه، با همه وجود احساس بشه. این چیزی که اینجا پخش شد واقعا خیلی کوتاه بود، ما از مستند اصلی که 20 دقیقه بود خیلیاشو مجبور شدیم که حذف بکنیم، ولی امیدوارم جان مطلب ادا شده باشه و اون تأثیری که باید هم داشته بوده باشه.
درود بر شما،
زنده باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما سرکار خانم و براتون از موفقیت دارم. امیدوارم در طول روزهای آتی و برنامه‌های آتی هم باز شما رو اینجا ببینیم و از شنیدن آثارتون لذت ببریم.
بزرگوارید، مرسی از دعوتتون.
سلامت باشید، اینجا همچنان اختیاری است.
رمضان فرصت و بهونه قشنگ بندگی کردنه، تو سجده های عاشقونمون، تو هر رکوع و سجودمون به دنبال رضایت تو هستیم.
في سجدة للجبال في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضا يا الله.
ای خدای من، جان جانان من، چه عادلانه است داوری تو. ای محبوب من، چه گسترده است بخشش های تو. خوشا انتخابی که رضای تو باشه و خوشا اختیاری که رنگ بندگی تو رو بگیره در اختیاریه ای به وسعت جان و جهان.
یا الله یا الله عادل فی قضائی، یا الله یا الله واسع فی عطایی.
فرمودند وحید عزیزم سلام قبول باشه، از شما قبول باشه. احمد رضا جانم کمک رو از هر طرف بخونی یکیه، چی بامزه، چه تحلیل جالبی. باید فرهنگ کمک گرفتن و کمک دادن به خوبی جا بیفته. یک کسی کمک میگیره با امید روزی که کمک خواهد کرد نباید ناراحت بشه. آره اینم تعریف قشنگی احمد رضا، این که اگر من در یک شرایطی کمک کرد کسی به هم، یعنی خداوند نگار یه لطف ویژه‌ای به من داشته که یک به هم کمک شده، دو انگار یک مسئولیت سنگینی به موعول شده که بعداً خودم بخوام کمک بکنم. راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به اینکه چطور به دیگران کمک کنیم که بهشون بر نخوره. 2265 2465 و 2265 2466 دو تا شماره تلفن که یاسر جانم جوابتون رو میده و 3094 که شماره پیامک ماست و خودم جواب میدم. گفتند که آیرون آقا چرا داد میزنید وقتی حرف میزنید، آب دهانتون رو زود قورت میدهید. ببخشید من تنظیم میکنم آب دهانم رو اون وقتی که شما هر وقت شما بگید من همون موقع قورت میدهم. و بابا با این زبون پشتو گوشت آدم یه بار من به احسان علی خانی گفتم که تو خیلی چیز بگو زمان ماه عسل رو اجرا می‌کردی، گفتم که زمان